میفرمان فمنها ان یقال، این منها دیگه عدلش نمیاد، این یکی از اون معانی اینه دیگه، بعدش نمیگن و یکی دیگر این است، اون معانی دیگه گفته نمیشه چون مورد حاجت نیستن، فقط همین یکی که مورد حاجت گفته میشه. ما قیود مذکور در این تعریف رو هم بعضیش رو بیان کردیم که برای چی آمده است. گفتیم مراد از مبدأ، مبدأ فاعلی، نه مبدأ مادی قائی سوری. و یا مبدأ فاعلی است و نه علت تامه، چون در اونجایی که داشتیم قیود بعدی رو توضیح می‌دادیم اشاره کردیم که مبدأ به این مبدأ به تنهایی عامل حرکت نیست و عامل سکون هم نیست، بلکه باید شرطی به زمینه شود تا با انضمام اون شرط، با وجود اون شرط بتواند مبدأ شود. پس توجه میکنید که ما این مبدأ رو علت تامه قرار نمیدیم، اینو فقط مبدأ فاعلی میگیریم، که اون شرط اگر زمینه شد به این مبدأ فاعلی علت میشه علت تامه. پس مبدأ این که مصنف گفت خواجه گفت مراد از مبدأ مبدأ فاعلی تنهاست، میتونید دو جور معناش کنید. مبدأ فاعلی یعنی مبدأ قائی و سوری و مادی نیست، یک معنا که دیروز هم همینجور معنا کردن. یه معنی دیگه مبدأ فاعلی تنهاست، یعنی علت تامه نیست، علت تامه با زمینه شدن شرط درست میشدن. هر دو نوع معنا رو از این در این عبارت میتونید شما اراده کنید. بعد اونجایی که ما گفتیم این مبدأ با انضیاف شرطی مبدأ میشود، غرضی داشتیم که اون غرض رو من باز دیروز نگفتم. غرضمون این بود که یک مبدأ میخواهد هم مبدأ شود للحرکت، هم مبدأ شود للسکون، و این شدنی نیست. یک مبدأ چطور مبدأ میشه برای دو امر متقابل؟ این مشکلی است. در اینجا مشکل رو به این صورت حل کردم که اگر ملائمت رو زمینه کردیم به این مبدأ، این مبدأ با شرط ملائمت می شود مبدأ سکون. اگر عدم ملائمت رو زمینه کردیم، این مبدأ با شرط عدم ملائمت می شود مبدأ حرکت. پس یک چیز مبدأ دو متقابل نشد، یک چیز با دو شرط منظم شد، با انضمامش به یک شرط مبدأ شد برای یکی از دو متقابل، با انضمامش به شرطی دیگر مبدأ شد برای متقابل دیگر، و این اشکالی نداره. یک شی میتواند مبدأ شود برای دو امر متقابل به شرطی که در هر باری زمینه شود به چیزی. در اینجا هم مبدأ به زمینه شرط عدم ملائمت می شود مبدأ حرکت، و همین مبدأ یعنی طبیعت با شرط ملائمت می شود مبدأ سکون. پس یک مبدأ است ولی دو تا فعل انجام می دهد، چون دو تا شرط به زمین می شود، با یک شرط مبدأ می شود برای فعلی، با شرط دیگر مبدأ می شود برای فعل دیگر، و این اشکالی ندارد. اینم از مطالبی که من دیروز نگفته بودم، فعلا دارم چیزایی رو که نگفتم اضافه می کنم. یه مطلبی هم قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم، یه مطلبی هم گفته شد، توضیح کامل داده نشد، ولی توضیحش بعداً خواهد آمد. من چون ممکنه در بعضی از هان ایجاد مزاحمت کنه، من این مطلب هم توضیح میدم، اگرچه بعداً با این مطلب بیشتر معنیش خواهیم شد. گفتیم که جسم مرکب می تواند طبایع مختلف داشته باشد، منظورمون از جسم مرکب که میتواند طبایع مختلف داشته باشد، جسمی بود که از اجزاء مختلف الحقیقه تشکیل بشه، اون میتونه طبایع مختلف داشته باشه. مثل بدنمون، بدنمون از اجزاء مختلف تشکیل شده، یک جزءش مثلا گوشته، یک جزءش خونه. جزء گوشت مواد خاکیش بیشتره، جزء خون مواد آبیش بیشتره، پس به لحاظ حقیقت با هم متفاوتن. لذا ممکنه ما بگیم در خون طبیعتی است، در گوشت طبیعت دیگر، و بدن ما مشتمل بر طبایع بشه. این جسمی است مرکب از اجزاء مختلف، مختلف الحقیقه، بنابراین میتواند دارای طبایع مختلف باشد. اما مثل سنگ، اونم مرکب از عناصره و مرکب از اجزاءه، ولی اجزاش مختلف الحقیقه نیستن. سنگ بالا و پایینش همش سنگه، یعنی دو تا جزء مختلف نداره، همه اجزای فردیش متفق الحقیقه هستن. این فقط یه طبیعت داره، سنگ فقط یه طبیعت داره، ولی مرکب از عناصره. هر جسم مرکبی که لازم نیست طبایع مختلف داشته باشه. جسم بسیط طبیعت واحد دارد. جسم مرکب از عناصر هم اگر اجزاء مختلف الحقیقه نداشته باشه طبیعت واحد داره. فقط جسم مرکبی طبیعت متعدد دارد که مرکب از اجزاء مختلف الحقیقه باشد، مثل بدن انسان. اگه مرکب از فقط مرکب از عناصر باشه و اجزاء مختلف الحقیقه نداشته باشه، او هم دارای طبیعت بسیطه. اینو بعدن بیشتر توضیح میدیم. الان عرض کردم به خاطر اینکه احتمالاً در وضع اذهان آمده است که از منم سوال شد و جوابش هنوز گرد شد. خب تا اینجا بحث دیروزمون بود و زمائمی که لازم بود به بحث دیروز، زمینه‌ای که لازم بود به بحث دیروز زمینه بشود. الان دنباله بحث دیروز، در بین قیودی که برای تعریف طبیعت آوردیم، این کلمه ذکر شد که مبدأ اون اول، کلمه اول رو به عنوان قید ذکر کردیم. اینو برای چی آوردیم؟ می فرمان که بعضی از فاعل ها، بعضی از مبدأ ها مبدأ مباشر نیستند، بلکه کار رو واگذار می کنند به چیزی دیگر و اون چیزی دیگر مباشر اون کار میشه. اون مباشر رو ما مبدأ اول میگیم. اونی که این مباشر رو استخدام کرده مبدأ اول دیگه نمیشه. در نفوس این چنینند، نفس حیوانی مثلا یا نفس انسان، اینها میبینید که کار رو خودشون انجام نمیدن، بعضی کارها رو مستقیم خودشون انجام نمیدن، واگذار میکنن به وسائط که وسائط اون کار رو انجام بدن. در این صورت این نفس مبدأ اول برای اون کار نیست، مبدأ اول همون نیست که داره انجام میده، اونی که مباشر کاره بهش میگیم مبدأ اول. اینی که دستور دهنده است دیگه مبدأ اول نیست. این قید اول رو در تعریف آوردیم تا نفس خارج بشه. نفس اگر میخواد مثلا حرکتی رو در بدن ایجاد کنه به توسط طبیعت که از خادمهای نفس ایجاد حرکت رو ایجاد میکنه، اگر بخواد مثلا احساسی رو برای بدن درست کنه به توسط قوا این احساس رو درست میکنه. پس خود نفس مباشرتاً این جور کارا رو انجام نمیده. نفس فقط نسبت به تعقل مباشرت داره، نسبت به بقیه افعال خادمش رو به کار میگیره. حالا چه خادم قوه محرکه باشد، چه قوه احساس باشد. پس نفس فاعل مباشر نیست، به تعبیر دیگر مبدا اول نیست. ما با قید اول خواستیم نفس رو از تعریف خارج کنیم. نفس رو طبیعت نمیگیم، نفس رو طبیعت نمیگیم چون مبدا اول نیست، ما داریم طبیعت رو تعریف میکنیم. پس با قید اول طبیعت خارج شد، با قید اول نفس خارج شد، نفوس ارضیه تماما خارج شدن. نفوس ارضیه ستان، ما یه نفس سماوی داریم که عبارت از نفوس فلکی هست و یه نفس ارضی داریم که عبارت از نفس نباتی و حیوانی و انسانی هست. این ستا نفس رو میگیم نفس ارضی، نفوس فلکی رو میگیم نفس سماوی. نفس ارضی منحصر همین ستا هستن. این ستا نفس با طبیعت کار میکنن، یعنی به توسط طبیعت کار میکنن، خودشون مباشرتا کاری انجام نمیدن، به این جهت مبدا اول نیستن و اونها رو طبیعت نمینامیم. طبیعت از ابزار و خوادم این نفسن، نفس است، نه اینکه خود نفس رو طبیعت بگیم. پس با قید اول تمام نفوس ارضی خارج شدن، زیرا که هیچ کدومشون مباشر حرکت نیستن. حرکت به توسط طبیعت انجام میشه و نفس به این طبیعت دستور میده، چون طبیعت خادم اوست. ما طبیعت رو داریم معنا میکنیم، باید نفس رو که دستور دهنده است خارج کنیم، با قید اول خارج میکنیم. صفحه 192 هستیم، صفحه نهم. و بالاول، یعنی و یختر از و بالاول، عطف بر بهی هست در خط قبل، و یختر از و بهی یعنی به ما یکون و فی عن المواد الصناعیه و القصریه، و بالاول یعنی و یختر از و بالاول عن النفوس الارضیه. نفوس ارضی عرض کردم، بالاول یعنی به غیر اول، به کلمه اول که تو تعریف آمده، به کلمه اول که در تعریف آمده احتراز می شود از نفوس ارضیه که نفس نباتی و حیوانی و انسانی. فإنها یعنی این نفوس، تکون و مواد لحرکات ماهیفی الا انها تکون و موادی باواسطه، موادی اول نیستن. نفوس مبادی حرکت اون جسمی که این نفوس در او هستند می شود، مبادی حرکت جسمی که این نفوس درش هستند. پس قیود بقیه قیود تعریف حاصله، اولا مبدع، ثانیا مبدع حرکت هست، ثالثا مبدع حرکت جسمی هستند که توش وجود دارند، نفوس در او وجود دارند. کل انماء مثلا، کل انماء مثال برای حرکته، مثال برای مای ماهیانی. این ما یعنی رشد دادن که نوعی حرکته. نفوس ارضیه مبادی رشد دادن درخت، حیوان و انسان هستند. پس درسته که مبادی حرکتن، الا انها یعنی الا ان نفوس تکون و مبادی، نه مبادی اول بلکه مبادی به استخدام توای و کفیات، استخدام میکنن توایع و کیفیات رو و به توسط توایع و کیفیات در بدن یا بدن درخت اثر میگذارن، در بدن انسان و حیوان یا بدن درخت اثر میگذارن، که نفس مستقیم اثرگذار نیست، به توسط طبیعت و کیفیت اثرگذاره. پس نفس مبدا اول نیست، به استخدام توایع و کیفیات. همونطور که عرض کردم در بدن انسان، حالا بدن انسان رو عرض میکنیم، بقیه خودتون در بقیه هم قیاس میکنیم، در بدن انسان توایعی وجود دارد، چون اجسام مختلف الحقیقه داریم، اجزای مختلف الحقیقه برای بدن داریم، قهران توایع مختلف هم داریم. عرض کردم طبیعت خون با طبیعت گوش با طبیعت استخوان فرق میکنه، چون این اجزا جسم جسم هایی هستن که حقیقتشون با هم مختلفه، طبیعت های موجود در اینها با هم مختلفه. علاوه بر طبایع مختلف در بدن، کیفیات مختلف هم در بدن موجودن که اونا فعالیت میکنن. 4 تا کیفیت در بدن هست: حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. بعضی از اجزا میبینید که کیفیتشون یبوسته مثل استخوان، بعضی ها رطوبته مثل مثلا خون، بعضی ها کیفیتشون حرارته مثل کبد که میگن از همه ی اعضای بدن گرمتره، بعضی ها کیفیتشون برودته مثل مغز که میگن مغز کیفیتش برودته، زیرا که انسان در وقتی تفکر میکنه یه نوع حرکتی برای مغز حاصل میشود و هر حرکتی مستلزم گرماست، از تفکر مستلزم گرماست. اگر مغز گرم باشه با این گرمایی که برش وارد میشه مزنهل میشه. خدا او رو سرد آفریده که این گرماها خونسا بشن، بی اثر بشن در مغز و مغز آسیبی نبینه. پس مغز طبیعت سرده، برودت داره، کبد حرارت داره و اون خون رطوبت داره و استخوان یبوست داره. اینها همه میبینید کیفیت مختلف در بدن موجوده. اعضای مختلف انسان را که ملاحظه کنید هر کدومشون داره یک کیفیت یا ممکنه چند کیفیت، چون ممکنه هم رطوبت باشد هم برودت باشد، این دوتا با هم جمع میشن. رطوبت یبوست یه جا جمع نمیشن، حرارت برودت یه جا جمع نمیشن، ولی از بین این چهارتا دوتای فاعله با دوتای منفعله جمع میشه. برودت و رطوبت میگن کیفیت فاعله و رطوبت و یبوست میگن کیفیت منفعله. هر چهارتا را میگن کیفیت اربعه یا به تعبیر دیگه کیفیت اول، و معتقدن که تمام کیفیت ها از همین چهارتا کیفیت ناشی میشن. اینا مادر همه کیفیت هست، کیفیت های محسوس. خب پس در بدن این طبایع رو داریم و کیفیت رو داریم. نفس اگر بخواهد مثلا خون رو به جریان وادارد، از طبیعت خون استفاده میکنه. اون نمیتواند استخوان رو به جریان وادارد، چون طبیعت استخوان طبیعت جاری نیست، ولی طبیعت خون طبیعت جاری است. پس وقتی میخواد خون رو به جریان نگه داره، به جریان وادارد، از طبیعت خون استفاده میکنه. وقتی میخواد استخوان رو باعث استحکام بدن و باعث برقراری بدن قرار بده، از طبیعت استخوان استفاده میکنه و هاشد. در وقتی هم میخواد مثلا غذایی رو هضم کند، از حرارت موجود در معده هم استفاده میکنه، علاوه بر چیزهای دیگه از حرارت هم استفاده میکنه. پس هم کیفیت رو استخدام میکنه، هم طبیعت استخدام میکنه تا کارش انجام بده. کارهای مختلف انجام میده، همه اینها رو استخدام میکنه تا کار انجام بشه. خود نفس مستقیما کارا رو انجام نمیده، عرض کردم جز تعقل. جز تعقل که کار مستقیم نفسه، بقیهش رو با خوادم انجام میده. خوادمش هم عبارتن از طبایع مختلف که در اجزای مختلف بدنن و عبارتن از کیفیات مختلف. او به توسط کیفیات و طبایع کارش رو به سامان میرسونه که توضیح بده. مثال هم شده الا انها تکونو علی بله کیفیت مثلا فرض کنید در وقتی میخواد غذای هضم بشه احتیاج به حرارت هم هست، احتیاج به خیلی چیزا هست، احتیاج به حرارت هم هست. از حرارت موجود در بدن نفس از حرارت موجود در بدن استفاده میکنه و این غذا رو هضم میکنه. هضم غذا کار نفسه، مثلا نه کار مباشر، کار با واسطه. طبیعت ها رو، کیفیت ها رو، همه رو با هم هماهنگ میکنه تا یه کاری انجام بشه. اگر مثلا فرض کنید میخواد خون رو از کردن به جریان بندازه، از طبیعت خون استفاده میکنه که قابل جریان هست. یا اگر میخواد خون رو به جایی از بدن برسونه، از طبیعت خون استفاده میکنه که قابل جریانه و میتونه به جایی برسه. بالاخره تمام کارهاشو با طبایع مختلفی که در بدنن یا با کیفیت مختلفی که در بدنن انجام میده. بنابراین خودش مباشر کار نیست، چون خودش مباشر کار نیست و عبد اول نیست. البته ما الان همه کارهای بدن رو در نظر نداریم، فقط حرکت و سکونش رو در نظر داریم، چون داریم طبیعت رو معنا میکنیم و در طبیعت هم همونطور که توجه کردیم فقط حرکت و سکون مطرحه، بقیه کارا مطرح نیست. ولی خواستیم به طور کلی بیان کنیم که نفس کارهایش رو هر چی میخواد باشه از جمله حرکت و سکون به توسط توایع و کیفیات انجام میده، مستقیم انجام نمیده. پس مبدا اول نیست، چون مبدا اول نیست طبیعت نابیده نمیشه، چون طبیعت عبارت بود از مبدا اول به حرکت و سکون. نفس مبدا اول نیست، مبدا باواسطه است، پس طبیعت نابیده میشه. الا انها یعنی نفوس ارضی مبادی هستن، منتها با استخدام توایع و کیفیت موجود در بدن، بنابراین خودشون مبدا اول نیستن و اگر مبدا اول نیستن کیفیت طبیعت نیست. بله؟ دیدن و شنیدن هم به وسیله خوادم انجام میشه، یعنی قوه باصره رو استخدام کرده برای دیدن، قوه سامعه رو استخدام کرده برای شنیدن. پس نفس مستقیم نمیشنود بلکه با توسط واسطه میشنود، یعنی اول باصره میبیند، باصره کارشو واگذار به نفس میکنه، البته آخرتر با گذاره به نفس میشه، ولی کار با واسطه در انجام میشه نه بی واسطه. این بنابر نظر مشاع، البته ولی بنابر نظر صدران نفس بی واسطه میبینه، بنابر نظر صدران نفس بی واسطه میبینه، نفس تنزل میکنه در یه مرتبه نازلی، در اون مرتبه خودش میشه قوه واسطه، نه قوه واسطه چیزی دیگه غیر از نفس باشه. صدران میگه نفس تنزل میکند در یه موطنی و در اون موطن میشه باید قوه باصره، در یه موطن دیگه تنزل میکنه میشه قوه سامعه. خود نفس یک امر است ولی در عین واحد بودن همه ی قوا هست، خودش همه ی قوا است، نه اینکه صاحب قوا باشه. مشا میگن صاحب قوا است، صاحب توایه، ولی صدر رو میگه نه، نفس خود طبیعت است، نفس خود طبیعت است، به شرطی که بیاد خیلی مرتبه نازل. نفس قوای حسی است، در صورتی که بیاد در مقام متوسط. نفس عاقل است در وقتی که در مرتبه عالی باشه، در مرتبه عالی عاقل است، در مرتبه متوسط حاسس و محرک، در مرتبه دانی حازم است و طبیعت است و بقیه. به اصطلاح چی می فرمایید؟ به اصطلاح فلاسفه نه، به اصطلاح متکلمین بله، متکلمین نفس و روح رو یکی میگیرن، ولی فلاسفه نفس رو اطلاق میکنن بر همون موجود مجرد که مدبر بدنه و روح رو اطلاق میکنن بر اون جسم لطیف بخاری که شبیه بخاره و اسمشو میزنن روح بخاری، که اون حاصل از صفحه اخلاص اربعه است که اون در جای خودش توضیح داده شد ظاهرم قبلا، بعدا هم اگه مناسب باشه توضیح خواهم داد. اون روح در نظر فلاسفه با نفس فرق میکنه. تعقل بی واسطه، تعقل بی واسطه است، تعقل بی واسطه است، مغز دخالتی در تعقل نداره، مغز دخالت در مقدمات تعقل داره. شما اول چیزی رو احساس میکنید، بعد تخیل میکنید، بعد تجرید میکنید، تا اینجا کارتون ماتیه، بعد یه دفعه مطلب عقلی به ذهنتون خطور میکنه، این دیگه کار ابزار نیست. تعقل همون آخرین لحظه است که نفستون روشن میشه به علم، اون میشه تعقل. مقدمات تعقل نیستن، مقدمات مادیان و هیچ کنشون تعقل نیستن. اون آخرین لحظه که شما میبینید مطلب کلی رو، مطلب علمی رو خواهد بفهمید، تمام مقدماتش رو جور کردید، دارید فکر میکنید، یه دفعه این چیزا میتونه ارقا شون، به قول آقایون عقل فعال ارقا میکنه، اون میشه تعقل، اون بدون واسطه است. خود اون تعقل بدون واسطه است، مقدماتش نه، مقدمات واسطه است، اونم تعقل نیست. اشکالی در اینجا وارد میشه و اون اینه که اگر با واسطه بودن نفس باعث میشود که نفس طبیعت نباشد، یعنی واسطه رو شما باعث دونستید که نفس از طبیعت بودن بیفته، یعنی نفس طبیعت نباشه، گفتید طبیعت کار بی واسطه می کند، نفس کار با واسطه می کند، پس نفس طبیعت نیست. ما میگیم خود طبیعت هم کار با واسطه میکنه، طبیعت هم مستقیم کار نمیکنه، طبیعت هم مباشرتا کار نمیکنه، طبیعت هم واسطه داره. پس طبیعت هم به طبیعت نگید، اونم مبدا اول نگید، طبیعت هم مبدا اول نیست. اشکالی نیست که شما گفتید نفس مبدا اول نیست، ما به شما میگیم طبیعت هم مبدا اول نیست. طبیعت هم اگر بخواد حرکت بده، اگر بخواد سکون بده، به توسط میل این کارو میکنه، به توسط میل، و بدون واسطه میل این کار انجام نمیشه. میل چیزیست که ما بعداً دربارش بحث میکنیم، یه فصلی کامل درباره میل بحث میکنیم. ایشان میل و فلاسفه میل مینامند، متکلمین اعتماد. متکلمین هم بحث مفصلی در این زمینه دارن، در جلد پنجم شرح مواقف حدود صفحه 90-95 اون حدود ها. من الان صفحهش تحویل بدم نیست، یه فصل مخصوصی است در مورد اعتماد. اونجا بحث اعتماد رو در احکام اعتماد میشه. در کتاب ما هم بحث میل در پیشه، انشالله میاد. میل و اعتماد هر دو یکی هست، منطقه یکی اصطلاح کلامیه، یکی اصطلاح فلسفیه. شما وقتی که توپی رو زیر آب میکنید، احساس میکنید که به دستتون فشار وارد میکنه، اون فشار همون میله، همون اعتماده. طبیعت این توپ پر هوا اقتضا میکند حرکت به سمت بالا رو، ولی اگر این میل نباشد حرکت صورت نمیگیره. طبیعت هوا به توسط این میلی که به سمت بالا دارد توپ رو به سمت بالا حرکت میدهد. یا سنگی که مثلا رو دست گرفتید احساس سنگینی میکنید، این سنگینی همون فشار و میلی که سنگ در دست شما وارد میکنه. اگر این میل به سمت پایین در سنگ نباشد، طبیعت سنگ رو به سمت پایین حرکت نمیدهد. پس حرکت طبیعت سنگ را و حرکت طبیعت هوا را مستند به اون میله. چون هوا میل به بالا دارد، طبیعتش او را به سمت بالا حرکت میدهد. چون سنگ میل به سمت پایین دارد، طبیعتش او را به سمت پایین حرکت میدهد. بنابراین خود طبیعت هم مستقیما محرک نیست، اون میل است که مباشر حرکتی و طبیعت به توسط اون میل کار میکنه. بنابراین طبیعت هم مبدا اول نیست، همونطور که نفس مبدا اول نبود. چرا در تعریف طبیعت شما کلمه اول آوردید؟ با آوردن کلمه اول شما طبیعتی بیرون کردید، از تعریف بیرون کردید، همونطور که نفس بیرون شد. این اشکالیست که مستشکل کردید. جوابی که خواجه میدهد اینه که طبیعت با واسطه کار میکنه، ولی اون واسطه ابزار است، آلت است، و اگر امری با آلت کار کند از مبدا اول بودن بیرون نمیاد. امری اگر با واسطه کار کند از مبدا اول بودن بیرون میاد، با آلت کار کند از مبدا اول بودن بیرون نمیاد. نفس با واسطه کار میکند، طبیعت با آلت کار میکند. پس طبیعت از اول بودن نمیفته، ولی نفس از اول بودن میفته. فرق بین آلت و واسطه رو عرض کنم، مطلب روشن میشه. واسطه اونیست که کار رو تحویل میگیره و انجام میده، کار رو بهش میدن اون انجام میده، مثل وکیل میمونه که کار موکل انجام میده. آلت اونیست که کار انجام نمیده، وسیله میشود که شخصی به توسط او کار انجام بده. مثلا اره رو که نجار به کار میگیره، این اره آلته، که کار نجارش انجام نمیده. کار نجار حرکت دادن و بریدن چوبه. این کار رو اره انجام نمیده، خود نجار داره انجام میده، مثلا به توسط اره، که اره فقط شده آلت و ابزار، فاعل نیست. برخلاف این که مثلا فرض کنید که عقل اول میخواد، فرض کنید که عالم کون و فساد رو به اذن الله ایجاد کنه، خودش مستقیم که ایجاد نمی کنه، واگذار میکنه به عقل فعال که مباشر عالم کن و فساده، عقل فعال این کار انجام میده. اگر عقل اول میخواست انجام بده خودش انجام میداد، حالا که به واسطه واگذار شده واسطه انجام میده، پس هر دوشون فاعلن، هم اون فاعل هم این فاعله، یعنی هم عقل اول فاعله هم عقل دهم فاعله، منتها عقل اول با واسطه، عقل دهم بی واسطه. برخلاف اره، اره روشی فاعل نمیشه، کار رو میگن نجار انجام داد نه اینکه اره انجام بده. ولی در مثال واسطه که عقل اول واسطه ای که عقل دهم است انتخاب میکند، در مثال واسطه اون واسطه هم کار انجام میده با دستور ذل واسطه، یعنی عقل دستور میده، دستور تکوینی، اون عقل دهم اجرا میکنه، عقل دهم همون کاری رو که عقل اول میخواست بکنه انجام میده، نه که فقط ابزار عقل اول بشه، خودش فاعل واقعا. اما اره ابزاره، یعنی خودش فاعل نیست. پس فرق است بین واسطه و آلت، واسطه خودش انجام دهنده کار است، منتها با تفرید ذل واسطه، ذل واسطه کار رو به او واگذار میکنه او انجام میده، اما آلت کارگزار نیست، کار انجام نمیده، کار رو همون ذل آلت انجام میده به توسط آلت. پس فرق است بین واسطه و آلت. نفس طبیعت رو واسطه قرار میده، یعنی کار رو به طبیعت واگذار میکنه که مثلا کار رو به قوه واگذار میکنه، قوه واسطه واقعا میبینه، کار دیدن رو خود نفس به واسطه واگذار میکنه، واسطه میبیند، نه واسطه فقط آلت دیدن نفسه، واسطه کار رو انجام میده بعد حاصل کارش رو به نفس میده. اما به حکم ابزار نداره، اینطور نیستش که فقط یک عصایی بشود برای نفس و کار انجام ندهد، بلکه ابزار شود، بلکه کار انجام میده. پس بنابراین نفس طبایع رو به عنوان واسطه استخدام میکند، اما طبیعت میل رو به عنوان ابزار استخدام میکنه، نه به عنوان واسطه، یعنی کار به میل واگذار نمیشه. اینطور نیست که حرکت رو میل انجام بده، چه حرکتی به بالا چه حرکتی به پایین، حرکت رو طبیعت انجام میده، اونتا با کمک میل، چه اگر میل نبود طبیعت این کار نمیشد، اگر اره نبود نجار چوبو نمیبرید. ولی اره کار کننده نیست، نجار کار کننده است، در این جهان اون میل حرکت دهنده نیست، اون طبیعت است که حرکت میده. بنابراین نمیشه نقد کرد در تعریف. ما گفتیم نفس مبدا اول نیست، معترض میگه طبیعت هم مبدأ اول نیست. جواب میدیم که نفس مبدأ اول نیست چون کارش را کسی دیگه انجام میده، واسطه انجام میده. ولی طبیعت مبدأ اول است چون کار خودش انجام میده، نه که واسطه انجام بده، اون واسطه فقط ابزار میشه. حالت رو طوری
تعریف کنیم که خودش کار خودش انجام میده،
در اختیار ما نیست، اما در اختیار ما هست. خب اون میگه میشه واسطه. آلت رو اگر از آلت بودن در بیارید و او رو فاعل قرار بدیم میشه واسطه. این در اختیار ما نیست که اسم اینو بذاریم آلت، اسم اینو بذاریم واسطه. هر کدوم فاعل بودن واسطن، هر کدوم فاعل نبودن ابزار، فاعل بودن آلت. حالا شما میخواد مصداق عوض کنید بکنید، آلتی بود که واسطه بود، حالا مثلا فرض کنید که خالقی صانعی یه حالتی به این داد که شد فاعل، از این دو بعد دیگه آلت نیست، واسطه است. یا واسطه ای بود که کار انجام میداد، حالا یه چیزی شکم کردیم، از این بعد شده آلت، شده ابزار، بازم از واسطه بودن میفته. این دیگه در اختیار ما نیست، مصداق ما شون میتونیم عوض بدل کنیم، ولی آلت همین است، واسطه همان است. بله؟ واسطه اگر فاعل، واسطه اگر فاعل ارادی باشه اراده داره، اگر فاعل طبیعی باشه نه. الان در اینجا واسطه نفس طبیعت شده، طبیعت اراده نداره، این لازم نیست در واسطه طبیعت اراده باشه، واسطه فقط فاعل باز باشه. اما حالا فاعل ارادی یا فاعل غیر ارادی فرق نمی کنه، فقط واسطه باید فاعل باشه، ولی مهم نیست که اراده داشته باشه یا نه. اگر فاعل خودش ذاتش فاعل ارادی است، خب اراده داره کار میکنه، با ارادهش کار میکنه. اگر واسطه واسطه بیشعور میشه فاعل بی اراده.
نفس مبدأ اول
چرا گفتم نبودید؟ میشه مبدع اول بگه؟ بله نفس میشه مبدع اول و خودش در اون مسئله میشه طبیعت. نفس در مرتبه طبیعت میشه طبیعت بنابر نظر صدرا. بنابر نظر صدرا نفس در مرتبه این قوه میشه و این قوه در مرتبه طبیعت هم میشه طبیعت. پس خود نفس میشه مبدع اول. نه خیلی به وسیله تبایی انجام میده، به تبایی خون و استخوان، نه به وسیله خودشون.
بلاخره تبایی خون و استخوان یعنی نه تبایی خون و استخوان نمیشه در نظر
بگذارم. بله
تو فقط قوا میشه
نفس قوا میشه، حتی طبیعت هم میشه. نفس حتی طبیعت هم میشود، نفس بدن هم میشود. این خیلی مهمه و بسیاری از مدرسین فلسفه این مطلب رو نفهمیدن که نفس بدن هم میشود. و صدرا میگه نفس دامنه، بدن دامنه نفس است، ذیل نفس است. یعنی چی؟ این بدنه، این بدن که اصلا به نفس ارتباطی نداره، این ذیل نفس نیست. که چه نفسیست که چه بدنیست که ذیل نفسه؟ و میگه با همون بدن هم مشهور میشه و مادی جسمانی رو همینطوری حل میکنه. این خیلی مطلب مهمیه که نه تنها نفس طبیعته بلکه خود بدنه. چجوری این رو حل میکنه جای خودش باید بحث بشه. که نفس رو ایشون بدن میدونه، یه نفس همون بدنه، بدن همون نفسه، منطور مطلب ناظر نفس. خب پس نفس به نظر صدرا میتونه طبیعت باشه، یعنی مبدا اول باشه. میتونه هم طبیعت نباشه، یعنی بره مقام بالا. اون مرتبه عالی نفس که اسمش تعقله کار مرتبه نازل انجام نمیده، مرتبه نازل رو واسطه قرار میده. بنابر نظر صدرا مرتبه عالی مرتبه نازل رو واسطه قرار میده. پس اون مرتبه عالی مبدع اول نیست، یعنی طبیعت نیست. مرتبه متوسط هم مبدع اول نیست، اون مرتبه نازل مبدع اول هست. توجه میکنید بنابر نظر صدرا هم میتونیم بگیم تعریف نفس خارج کرد، ولی کل نفس خارج نکرد، مرتبه عالی نفس خارج کرد. چون مرتبه عالی نفس نسبت به حرکت مبدا اول نیست، مرتبه نازل یا متوسط نفس است که نسبت به حرکت یا سکون مبدا اوله. بنابراین در بنابر تفسیر بنابر مبنای مشا این تعریف طبیعت نفس خارج کرد، بنابر نظر صدرا این تعریف طبیعت مرتبه عالی نفس خارج کرد، نه خود نفس. یعنی میبینید در هر دو مبنا نفس داره خارج میشه، حتی بر یک مبنا نفس خارج میشه، بر یک مبنا مرتبه عالی نفس خارج میشه. و توسط المیله بین طبیعت و جسم عند التحریک، در وقتی که طبیعتی دارد جسمی را حرکت میدهد، بین اون طبیعت و جسم میل فاصله می شود. طبیعت می شود محرک، جسم می شود متحرک، واسطه بین اون تحریک و تحرک می شود میل. پس طبیعت با واسطه میل داره حرکت رو ایجاد می کنه، بنابراین مبدا اول نیست. این اشکال جواب اینه که لای خروج ها این واسطه بودن میل خارج نمی کند طبیعت رو از این که مبدا اول باشد. لانه یعنی لان المیل به منزلت آلت لها، به منزلت آلت لطبیعت، نه به منزل واسطه لطبیعت. آلت طبیعت است نه واسطه طبیعت. اگر واسطه طبیعت بود طبیعت رو از مبدا اول بودن بیرون می آورد، اما چون آلت طبیعت است طبیعت رو از مبدا اول بودن بیرون نمی آره. خب قید اول هم توضیح دادیم، نقضی هم که وارد شد جواب داد. قید بعدی، قید بعدی این بود که گفتیم مبدا اول لحرکت ما یکون و فیل و سکونهی به ذات، این یک قید. بعد هم میگیم لا بالعرض، این هم قید دیگر است. به ذات رو جدا تبیین میکنیم، لا بالعرض رو جدا. این دوتا مفادشون یکی نیست، اگر مفادشون یکی بود در تعریف تکرار نمیشدن. یکی رو تأکید دیگری یا تبیین دیگری نگیرید. نزاد یه مفادی داره، لابلعرض مفاد دیگه داره، که اینو توضیح داده میشه انشاءالله. به ذات رو شما میتونید قید بگیرید برای محرک یعنی مبدا و اول، میتونید قید بگیرید برای متحرک یعنی ما یکون فیه، چون در عبارت در این تعریفی که برای طبیعت آوردیم هم محرک ذکر شده هم متحرک. مبدا و اول به حرکت یعنی محرک، ما یکون فیه ما کنایه از جسمه و جسم هم متحرکه، پس در عبارت هم محرک آمده هم متحرک. به ذات رو یک بار مربوط میکنیم به محرک، بار دیگر مربوط میکنیم به متحرک و معنا میکنیم. دو جور به ذات معنا میشه. لابالعرض هم همینطور، لابالعرض هم یک بار به محرک مرتبط میشه یک بار متحرک مرتبط میشه. خب حالا میخوام به ذات رو مرتبط کنیم به محرک. محرک یا خودش محرک است یا کسی او را محرک می کند. مثلا خود ما دست می دهیم رو سنگ، هل می دهیم این سنگ و سنگ را می ده حرکت می کنه، ما می شیم محرک برای سنگ، محرک به ذات یعنی خودمون محرک. یه بار نه، ما خودمون حرکت نمی کنیم، ایستادیم یه نفر به ما میگه دست رو بذار رو این سنگ و او ما رو حل میده، ما به تحریک او حرکت میکنیم و سنگ رو حرکت میدهیم. در واقع این حرکت ما حرکت به ذات نیست، حرکت اونی که داره حل میده به ذاته، ما حرکتمون حرکت به قصره. طبیعت ما الان کاری انجام نمیده، مثل این که مثلا فرض کنید که اون محرک تخته گذاشته باشه به سنگ، داره تخته رو هل میده تا سنگ هل داده بشه. چطور تخته طبیعتش محرک نیست؟ منم که این وسط قرار گرفتم، او داره من هل میده و من هم واسطه میشم که سنگ هل داده بشه، منم حکم همون تخته رو دارم، منم طبیعتم کار انجام نمیده، الان طبیعت من آرامه. خب این محرک در اینجا طبیعت من نیست، طبیعت اوست. پس محرک باید محرک به ذات باشد، طبیعت محرک به ذات هست، نه اینکه محرک بالقصد. محرک بالقصد طبیعت نیست، چون اون که الان ما که در وسط قرار گرفتیم محرک بالقصدیم نه محرک به طب، لذا بر ما که محرکیم طبیعت اطلاق نمیشه، بر اون قوه ما طبیعت اطلاق نمیشه، ولی بر قوه اون کسی که داره ما رو حل میده طبیعت الله میشه. چرا؟ چون اون محرک به ذاته، من محرک به ذات نیستم. پس به ذات رو قید محرک بگیرید، با این قید اون محرکی که بالقصد محرک است خارج میشه. وقت طبیعت محرک است در جایی که محرک به ذات محرک باشد، اون وقت طبیعت محرکه. اون جایی که محرک به قصد محرکه، طبیعتش محرک نیست. پس ما داریم طبیعت رو معنا می کنیم، طبیعت محرکی است که به ذات محرک باشد. اگر به ذات محرک نباشد طبیعت نامیده نمی شود. اون قوه ما که در وقتی که به قصد محرکیم، اون قوه ما دیگه قوهی که داره از جانب من داره حرکت میده سنگو، طبیعت من نیست. اون قوهی که داره سنگو حرکت میده طبیعت من نیست، قوه اون کسی که داره منو حل میده اون قوهش طبیعت. طبیعت سنگ شاید نتونیم محرک بگیریمش، چون طبیعت سنگ در اونجا مقاومت داره میکنه. وقتی من دارم حرکت میدم سنگو، طبیعت من محرک به ذاته، طبیعت سنگ محرک نیست. طبیعت سنگ الان بالقصد تحرک رو قبول کرده، اون محرک نیست.
وقتی هم که شخصی گیری الله طبیعت اون مقاومه،
بله محرک نیست دیگه، همین دارم عرض میکنم. در اون شخصی هم که وسط قرار گرفته طبیعتش فعال نیست، فعال نیست یعنی حرکت نمیده، حالا مقاومت میکنه به جای خود، کار به مقاومتش نداریم، ولی طبیعت اون محرک نیست. پس محرک به ذات طبیعت است، محرک بلقص طبیعت نیست. یعنی الان منی که وسط قرار گرفتم و سنگ به توسط من داره حرکت میکنه، طبیعت من محرک سنگ نیست. چرا؟ چون محرک به ذات نشده. طبیعت اون شخصی که داره حل میده محرک به ذات، اون طبیعته. چرا؟ چون محرک به ذاته. سنگ در هیچ کدوم از دو حالت طبیعتش محرک نیست، اون طبیعتش فعلا مقصوره. ما داریم تعریف میکنیم، البته طبیعت سنگ هم یه وقتی میشه محرک به ذات. در این مثالی که ما داریم میزنیم محرک به ذات نیست بلکه مقصوره. ما الان داریم برای طبیعتی مثال میزنیم که متحرک، که محرک به ذات باشه. در بین این ستا که سنگ است و آدمی که واسطه قرار گرفته و آدمی که داره حل میده، در بین این ستا اون محرک عبارت از طبیعت اون کسی که داره حل میده، طبیعت این شخصی که وسط است و طبیعت سنگی که حرکت میکند، هیچ کدوم الان فعالیت نداره، فعالیت تحریکی نداره، ولی فعالیتی دیگه داشته باشد. بله؟ نه، خارج نمیشه. قید ما یکون و فی، قید ما یکون و فی، حرکت حرکت من نسبت به سنگ رو داره خارج میکنه. اما خود من هم الان دارم حرکت میکنم، یا خود سنگ رو بفرمایید داره حرکت میکنه، واسطه هم نگیرید، خود سنگ داره حرکت میکنه، اما طبیعتش محرک نیست. طبیعتش محرک نیست، ما داریم حرکتش میدهیم. ما نسبت به حرکت خودمون میشیم محرک به ذات و محرک ما طبیعت ماست. اما سنگ دیگه، سنگی که داره حرکت میکنه، اون طبیعتش محرک نیست. پس حرکت ما حاصل از ذات، از طبیعت ماست، ولی حرکت سنگ حاصل از طبیعت سنگ نیست. ما قبلا گفتیم که حرکت ما یکون فی، یعنی حرکت چیزی که این طبیعت در اوست. حالا اگر من سنگ رو توجه کنید، دارای حرکت، دارای طبیعت هست. پس حرکت سنگ حرکت جسمیست که طبیعت در اوست، ولی این طبیعت مبدا حرکت نشده، اون طبیعت بیرونی مبدا حرکت شده، طبیعت بیرونی مبدا حرکت شده. یعنی حرکت قصری، حرکت قصری سنگ از بیرون آمده. پس این حرکت قصری سنگ حرکت طبیعیش نیست، چون از بیرون آمده. این قید ما یکون و فیه روشن میکنه که حرکتی که از بیرون میاد حرکت به طبیعت اون متحرک نیست، حرکت قصری است نسبت به این متحرک. حالا این که من دارم عرض میکنم اینه که اگر طبیعتی خودش قاصر بشه، اگر طبیعتی خودش مقصور بشه و نتونه حرکت بده، این دیگه محرک به ذات نیست. محرک به ذات نیست یعنی طبیعت هست، ولی این تعریف الان کار به اون نداره، تعریف الان کار به اون نداره. داریم اینطور طبیعت ها رو خارج میکنیم با قید به ذات.
حالا
یعنی طبیعت، طبیعتی که موجود است ولی مقصور شده، اونم طبیعته، ولی در این تعریف ما نمی گنجه. اون در وقت دیگری محرک میشه برای یه چیز دیگه، اون وقت تو تعریف ما می گنجه. و یراد و به قول هم به ذات احد معنیه، یکی از این دو معنا بالقیاس الی المحرک است، ثانی بالقیاس الی المتحرک است. حالا اونی که بالقیاس الی المحرک است بیان می کنه. و هو انها تحرک الجسم لا ان تسخیر قاصر ایها، طبیعت چیزی است که حرکت میدهد جسم را بدون اینکه قاصری اون طبیعت را مجبور کرده باشه و تسخیر کرده باشه، بلکه به ذاته ها تحریک میکند. به ذاته ها تحریک میکند یعنی به این صورت علاوه چین یوجب الحرکه این لم یکن مانعون، طبیعت چیزیست که موجب حرکت میشود اگر مانعی وجود نداشته باشه. این که تحریک میکند نه این که طبیعت همیشه در حال تحریک کردنه، اگر مانعی نباشد میتواند تحریک کند. طبیعت اینه، نه اینکه همیشه تحریک میکند، بلکه معنای محرش بودنش این است که اگر مانعی نباشد میتواند تحریک بکند، همین اندازه. و طبیعت وقت اگر تسخیر قاصری او را تسخیر کرد، او طبیعت هست، ولی این تعریف دیگه شاملش نمیشه فعلا. او چون میتواند دوباره حرکت کند به ذات خودش لولا المانع، از این جهت طبیعته، نه از این جهت که قاصری او را تحریک کرده. از این جهت که قاصری او را تحریک کرده بهش فعلا طبیعت نمیگیم، از اون جهت دیگه بهش طبیعت میگیم. ولی الان طبیعت هست، طبیعت هست چون میتواند تحریک کند، ولو الان متحرک شده، ولو الان مقصور شده، مسخر شده، ولی چون میتواند تحریک کند طبیعت هست. پس اونی که به ذاته میتواند تحریک کند، به ذاته یعنی خودش میتواند تحریک کند لولا المانع، میشود طبیعت. حالا چه تحریک بکند چه الان مقصور و مسخر باشد و تحریک نکند. و هو انها تحرکو، این محرک به ذات معنیش اینه که تحرکو الجسم لا ان تسخیر قاصر ایها، جسمی رو حرکت میدهد نه اینکه قاصر او را مسخر کند تا به توسط اون قاصر حرکت بدهد، بلکه به ذاته ها حرکت میدهد. طبیعت به ذاته ها حرکت میده، نه با تسخیر قاصر. این احتیاجی به تسخیر قاصر نیست، احتیاجی به تسخیر قاصر نیست، بلکه بدون تسخیر قاصر حرکت میدهد، به ذاته ها حرکت میدهد. به ذاته ها معنیش اینه علاوه چی که یوجب الحرکه این لم یکن مانع، اون تحریک به ذات یعنی اینطور که اگر مانعی نبود حرکت میداد. خلاصه بحث اینجا اینه که اینطور نیست که طبیعت با تسخیر قاصر حرکت دهد، طبیعت به ذات حرکت میدهد. اونی که به ذات میتواند حرکت بدهد ولو در بعض احیان مسخر قاصری میشود، او طبیعت است. اون وقتی که مسخر قاصر میشود چون میتواند در یه وقت دیگری حرکت تحریک به ذات داشته باشد بهش میگیم طبیعت، ولو اون که الان مسخر قاصر شده. خلاصه بحث اینه که به مسخر شدنش کار نداریم، ما میخوام بگیم چون خودش میتواند تحریک کند طبیعت است، لازم نیست با تسخیر قاصر حرکت کند. این و الا اگر ما قید تسخیر قاصر بیاریم معنیش این میشه که بعض اشیا با تسخیر قاصر هم حرکت میدهند. اگر این رو هم داخل در تعریف کنیم، باید اون بعض اشیا طبیعت باشن در حالی که نیستن. این انشاءالله توضیح بیشتر خواهند داد.